سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP زلزله اخیر در ولایت هرات را بحران بالای بحران در افغانستان خوانده است. این اداره سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته که با زلزله زدگان کمک کنند. WFP دیروز گفت که متضررین زلزله در ولایت هرات شبها را گرسنه و در ویرانه ها سپری می کنند. در این حال فلیپو گراندی، کمشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، در شبکه اکس روز پنجشنبه نوشته که افزایش کمک ها با زلزله زدگان در هرات ضروری است. فلیپو گراندی گفته که در یک وضعیت بسیار شکننده به خصوص برای زنان، غرب افغانستان را اخیراً دو زلزله نیرومند تکان داد و باعث ویرانی و مرگ افراد شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف هم گفته که بیش از 90% قربانیان زلزله های اخیر در ولایت هرات زنان و کودکان هستند. چین میگوید که بیش از 4 میلیون دلار با زلزله زدگان در غرب افغانستان کمک میکند. سخنگوی اداره انکشاف بین‌المللی چین گفته که با استفاده از این پول کمک‌های بشری به متضررین زلزله در ولایت هرات فراهم خواهد شد. در اثر زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر که روز شنبه این هفته در ولایت هرات رخ داد، بیش از 2000 تن کشته شدند و صدها تن دیگر زخمی شدند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا هوچا دیروز گفت که بیش از 17000 تن در اثر این زلزله‌ها متاثر شدند. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد و ژاپن یک پروژه دو ساله را برای حمایت اقتصادی از زنان در افغانستان آغاز کردند. این پروژه به کمک‌های مالی اداره انکشاف بین‌المللی ژاپن توسط سکتور خصوصی عملی خواهد شد. بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد، ژاپن برای اجرای این پروژه 10 میلیون دلار اختصاص داده است. در نظر است که با 1400 زن در ولایت قندهار، بغلان، زابل، کنر، لوگر، قندوز و کاپیسا از طریق این پروژه کمک شود. قزاقستان میگوید که هدف تعیین شده در زمینه صادرات به افغانستان از طریق راه آهن از مسیر سارگاش را تکمیل نکرده است. اداره خط آهن قزاقستان در نظر داشت که تا ماه اکتبر سال جاری میلادی 670 هزار تن کالای تجارتی به افغانستان و سایر کشورهای آسیایی صادر کند، اما تا اکنون حدود نصف آن را صادر کرده است. ایهور کلیمنکو، وزیر داخلی اوکراین، روز پنجشنبه 12 اکتبر در شبکه تلگرام نوشته که همه 59 تنی که در یک حمله راکتی مزنون روسیه بر یک فروشگاه مواد غذایی و قهوه‌خانه در منطقه خارکیف در هفته گذشته کشته شدند، شناسایی شدند. این راکت در 5 اکتبر به قریه هرازا اصابت کرد. اداره خدمات امنیتی اوکراین در 11 اکتبر اعلام کرد که برادران دیمترو و ولادیمیر مامون، دو تن از ساکنان سابق منطقه خارکیف، مظنون به کمک با روسیه برای هماهنگی این حمله هستند. تیم ملی فوتبال افغانستان در مرحله اول مقدماتی جام ملت‌های آسیای سال 2027 میلادی تیم منگولیا را با نتیجه 1-0 شکست داد. این بازی شام دیروز به وقت کابل در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در حساب فیسبوک خود نوشته که یگانه گل این دیدار در دقیقه 60 توسط جبار شرزه به ثمر رسید. تیم الف کرکت افغانستان در برابر تیم عمان با تفاوت 28 دوش برنده شد. در این بازی که دیروز به میزبانی عمان برگزار شد، تیم افغانستان 224 دوش را برای عمان هدف تعیین کرده بود. قرار است که تیم‌های الف کرکت افغانستان و عمان روز یکشنبه در دومین بازی یک روزه با هم روبرو شوند و سپس در 5 بازی 20 اووره به مسافه هم به میدان خواهند رفت. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت، تیم آفریقای جنوبی دیروز تیم نیرومند استرالیا را در 134 دوش شکست داد. آفریقای جنوبی برای استرالیا 312 دوش را هدف تعیین کرده بود، اما بازیکنان استرالیا یکی پی دیگر از بازی خارج شدند و تیم استرالیا با 177 دوش همه ویکت‌هایش را از دست داد. قرار است که امروز تیم‌های بنگلادش و نیوزلند به مسافه هم بروند. تیم نیوزلند در دو بازی اول خود در این جام با تفاوت زیاد برنده شده، اما تیم بنگلادش تا حال یک برد و یک باخت دارد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت علاوه بر خبرها می شنوید که نهادهای کمک کننده بین المللی بار دیگر خواستار کمکهای فوری با آسیب دیدگان زلزله در هرات شدند.
متاسفانه که توجه کشورهای بزرگ جهان به جنگ بین حماس و اسرائیل هستند. بیشترین فوکس سر مسائل جنگی است در دنیا.
سازمان دیدبان حقوق بشر بار دیگر در مورد تصمیم اخیر پاکستان در زمینه اخراج افغانهای فاقد اسناد اقامت واکنش نشان دادند.
دیدبان حقوق بشر در بیانیه میگوید که درخواستهای مقامهای پاکستانی برای اخراج گروهی افغانها باعث افزایش خشونتهای پلیس علیه افغانها از جمله آزار و اذیت، حمله و بازداشت خودسرانه شده است.
بعد از زلزله های اخیر در هرات، وضعیت اماکن تاریخی و باستانی آن ولایت چگونه است؟
قسمت از برج‌های هرگ هرات که صدمه دید که فرو ریخت و بخشی هم از یک منار در هرات تخریب شد.
گزارش هم داریم در مورد این که شماری از نهادهای خیریه و رضاکاران ادعا میکنند که طالبان مانع جمع‌آوری و توزیع کمک‌ها با آسیب دیدگان زلزله در ولایت هرات شدند. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه. در این صورت شروط صد عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب قبول است.
از پیام های شما
پدرم معیوب است که خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. خواهش میکنم لطفاً برای ما کمک کنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با گذشت حدود یک هفته از زلزله های اخیر در هرات، نهادهای امدادرسان بین المللی بار دیگر خواستار کمک های فوری با آسیب دیدگان این زلزله شدند. نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر میگویند که از مجموع بیش از 132 میلیون دلار درخواست شده برای کمک، 36% آن فراهم شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
از زلزله مرگبار و ویرانگر در ولایت هرات 6 روز سپری شد. بسیاری از زلزله زدگان هنوز در شرایط بد شب و روز را سپری می کنند. زلزله در غرب افغانستان در حال نیاز به کمک های بشری را در این کشور افزایش داده که ادارات ملل متحد و دیگر نهادهای مدد رسان قبلا از کاهش کمک مالی به تکرار هشدار داده بودند. در این حال شماری از کارشناسان به این باورند که تنش تازه در شرق میانه بر تلاش ها برای کمک با زلزله زدگان در افغانستان سایه افکنده است. دکتر هاشم دانش یکی از این کارشناسان است.
با وصف این که زلزله در افغانستان به خصوص در هرات فاجعه بسیار خطرناک بار آورده و مردم در بدترین وضعیت فعلا به سر میبرند و مردم زیر آوار گیر ماندند، متاسفانه که توجه کشورهای بزرگ جهان به جنگ بین حماس و اسرائیل هستند. بیشترین فوکس سر مسائل جنگی است در دنیا.
بسیاری از متضررین زلزله در ولایت هرات در خیمه ها و یا در فضای باز در حال بسر می برند که هوا رو به سردی نهاده است. دیروز همزمان با پایان عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده در هرات از طوفان همراه با گرد و خاک در این ولایت گزارش شد. هادی ثابت عکاس آزاد که به ولسوالی زندجان ولایت هرات رفته به شبکه سی تی وی نیوز گفت که هیچ خانه در این ولسوالی سالم نمانده. به گفته او عکاسی از خانه های ویران و زلزله زده ها بدترین تجربه زندگیش بود، زیرا پیش از این هرگز شاهد چنین صحنه غم‌انگیز نبود. در حالی که نهادهای مختلف از رساندن کمک با متضررین زلزله سخن می‌زنند، مردم هنوز در انتظار کمکند. زاهدالله 39 ساله که 7 عضو خانواده‌اش بر اثر زلزله جان دادند، به شبکه خبری نایکی ژاپن گفته که از 2 روز چیز نخورده است. یک مرد تقریبا 70 ساله گفته که همه زلزله زدگان گرسنه‌اند و به مواد غذایی نیاز فوری دارند. اتحادیه اروپا 3.5 میلیون یورو کمک برای متضررین زلزله اعلام کرده است. حکومت طالبان گفته که 100 میلیون افغانی را برای زلزله زدگان اختصاص داده و میرویس عزیزی تاجر افغان گفته که 200 میلیون افغانی کمک میکند. چین دیروز اعلام کرد که بیش از 4 میلیون دلار برای کمک با زلزله زدگان هرات مساعدت خواهد کرد. اما کشورهای بزرگ کمک کننده تا حال کمک قابل توجه نکردند. فیلیپ گراندی کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهجویان در شبکه اکس که قبلا تویتر نامیده می شد به روز پنجشنبه نوشت که افزایش کمک ها به زلزله زدگان در هرات ضروری است. نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در بیانیه به روز پنجشنبه گفتند که از مجموع بیش از 132 میلیون دلار پول درخواست شده 36% تا کنون فراهم شده است. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف برای کمک با زلزله زدگان در هرات 20 میلیون دلار کمک فوری درخواست کرده است.
در گزارش همکارم شنیدید که نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر میگویند که از مجموع بیش از 132 میلیون دلار پول درخواست شده برای کمک با زلزله زدگان در هرات 36% آن تا حال فراهم شده. این در حال است که زلزله اخیر در هرات به مکانهای تاریخی و باستانی آن ولایت نیز آسیب رسانیده. جزئیات بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
زلزله اخیر در ولایت هرات افغانستان در کنار تخریب مکانهای عمومی به مکانهای تاریخی و باستانی این ولایت نیز آسیب رسانیده است. در این زلزله که شدت آن 6.3 درجه ریشتر بود و صبح روز چهارشنبه رخ داد به قسمت‌های از مسجد جامع هرات، قلعه اختیاردین، مناره‌های مسلی و برخی مکانهای تاریخی دیگر این ولایت آسیب رسیده و تخریب شده است. احمد جاوید غزنوی یکی از باشندگان هرات روز پنجشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت
قسمت از برج‌های هرگ هرات اندک صدمه دید که فرو ریخت و بخشی هم از یک منار در هرات تخریب شد، قسمت کوچک و همچنان قسمت از گلدسته های مسجد جامع بزرگ هرات پس لرزه ها فرو ریخت.
مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت هرات نیز تخریب مکانهای تاریخی در این ولایت را تایید می کنند. نثار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات به رادیو آزادی در این باره گفت
به خاطر نبود بودجه جلوگیری از تخریبات در این اتفاقات واقعا اینها آسیب می بینند و آسیب های بسیار عمیق متوجه به بناهای تاریخی ماست. مسجد جامع بزرگ هرات که قدامت تاریخی 1414 سال داره متاسفانه در بخشای مرمت و بازسازی هم متاسفانه به خاطر عدم موجودیت بودجه ما نتونستیم به موقع خدمات انجام بدیم. در این زلزله اخیر متاسفانه گلدسته هایی که در زمان مرحوم عبدالله خان ملکیار تقریبا 76 سال قبل اینها ساخته شده همه آسیب دیده، ایوان مقصوره، ایوان سمت شرقی ما و اینها همه کلن آسیب دیده، ترک برداشته که یک جمله درایل دری بوده که اینا به موقع رسیدگی نشده، مرمت نشده، اینا نگهداشت نشده.
آقای الیاس می افزاید که این مکانها را دوباره بازسازی خواهند کرد. با این حال تخریب مکانهای تاریخی و باستانی هرات سبب نگرانی آگاهان فرهنگی نیست شده است. ولی شاه بهره یکی از آگاهان که در مورد آثارهای باستانی هرات کتاب نیز نوشته بر رادیو آزادی می گوید که تخریب مکانهای تاریخی در رویدادهای طبیعی در نتیجه بی‌توجهی رخ می دهد.
زلزله اخیر هرات و ولسوالی های این شهر را تکان داد، در نتیجه متاسفانه برای مردم عزیز ما خسارات هنگفتی جانی و مالی بر جا گذاشته. علاوه بر این ما خسارات عبادات تاریخی را هم داشتیم که از جمله قلعه اختیارالدین، مسجد جامع بزرگ هرات، مناره ها در هرات آسیب دیده که در طول تاریخ عبادات تاریخی بزرگی مانده و همچنان اداره محلی هرات در کل امارت اسلامی افغانستان متحد به ساختن عبادات تاریخی و بازسازی است.
غرب افغانستان از روز شنبه هفته روان به این سو شاهد زلزله های شدید و پس لرزه های آن بوده است. مرکز تحقیقاتی زمینشناسی جرمنی گزارش داده که قوت زلزله صبح چهارشنبه در هرات نیز مانند زلزله مرگبار روز شنبه هرات 3.6 درجه ریشتر بوده و در 34 کیلومتری شمال شهر هرات رخ داده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در یک گزارش تازه‌اش گفته که تنها زلزله روز چهارشنبه در این ولایت 112 روستا را زیانمند کرده است. بر اساس گزارش اوچا زلزله های هفته روان در غرب افغانستان به 17000 تن آسیب رسانده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پس از آن که وزارت داخلی پاکستان حدود دو هفته پیش اعلام کرد که همه شهروندان خارجی بدون اسناد قانونی اقامت به شمول افغانها باید تا پایان ماه جاری آن کشور را ترک کنند، در غیر آن اخراج خواهند شد. دیدبان حقوق بشر بار دیگر در مورد این تصمیم پاکستان واکنش نشان داده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
دیدبان حقوق بشر در بیانیه میگوید که درخواست‌های مقام‌های پاکستانی برای اخراج گروهی افغان‌ها باعث افزایش خشونت‌های پلیس علیه افغان‌ها از جمله آزار و اذیت، حمله و بازداشت خودسرانه شده است. در بیانیه به نقل از پتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیایی این نهاد، گفته شده در حالی که کشورها در زمینه اسکان مجدد افغان‌ها آهسته گام برمی‌دارند، افغانهای مقیم پاکستان در خطر روبرو شدن به آزار و اذیت توسط طالبان و یک بحران انسانی قرار دارند. در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، شمار افغانها در پاکستان تا ماه جاری میلادی یعنی اکتبر 3,700,000 تن گفته شده که از این میان حدود 700,000 افغان پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 وارد پاکستان شدند. در بیانیه دیدبان حقوق بشر گفته شده است که بسیاری از افغانهایی که در دو سال اخیر به پاکستان رفتند، تلاش کردند تا از پاکستان برای برنامه‌های اسکان مجدد در ایالات متحده، کانادا، جرمنی و سایر کشورها درخواست دهند. در حالی که از این میان به گفته این نهاد 200,000 نفر اسکان داده شدند و دیگران در بلا تکلیفی به سر می برند. بانو گاسمن گفته است کشورهایی که وعده کرده بودند که به افغانهای در معرض خطر اسکان می دهند به وعده های خود پایبند بمانند. دیدبان حقوق بشر گفته است که ملل متحد و کمک کنندگان بین المللی باید بر پاکستان فشار آورند تا بدرفتاری در برابر افغانها را متوقف کند و از پناهجویان افغان در آن کشور محافظت شود. در بیانیه همچنان آمده که اخراج دستجمعی و اجباری ممکن است به منزل نقض تعهدات پاکستان به عنوان یکی از طرفین کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و نقض اصول حقوق بین الملل محسوب شود. اصولی که بازگشت اجباری به مکانی را منع می کند که شخص در آن با خطر واقعی آزار و اذیت، شکنجه یا سایر بدرفتاری و تهدیدات روبرو می شود. دیدبان حقوق بشر از حکومت پاکستان خواسته است که به بدرفتاری پلیس با پناهجویان افغان و تهدید به اخراج پایان دهد و با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان برای سرگیری ثبت نام پناهجویان افغان همکاری کند. مقام های پاکستانی درباره این اعلامیه دیدبان حقوق بشر تا تهیه گزارش چیز نگفته بودند. پیش از این سازمان عفو بین الملل درخواست مشابه را مطرح کرده بود و گفته بود که پاکستان باید در مورد سرنوشت صدها هزار پناهجوی افغان در آن کشور تجدید نظر کند. بر اساس گزارش ها به دنبال اعلام پاکستان مبنی بر اخراج افغان های فاقد اسناد اقامت از آن کشور، فشارها بر پناهجویان افغان در پاکستان به ویژه در پایتخت اسلام آباد خیلی افزایش یافته. گزارش ها کیست که وزارت داخلی پاکستان به تازگی به مالکان خانه ها در آن کشور دستور داده که خانه های خود را به شهروندان افغانستان به کرایه ندهند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، سر به صفحه فیسبوک، تویتر و وبسایت ما هم بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از نهادهای خیریه و رضاکاران در برخی ولایات افغانستان ادعا کردند که طالبان مانع جمع‌آوری و توزیع کمک های آنها به آسیب دیدگان زلزله در هرات شدند. آنها ادعا می کنند که مقام های محلی در ولایات روی این که کمک ها باید در هماهنگی با آنها جمع‌آوری و توزیع شود تاکید می کنند. طالبان هدف این کار را جلوگیری از سوء استفاده های شخصی خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با آنکه پس از گذشت 6 روز از وقوع اولین زلزله در ولسوالی زندجان ولایت هرات هنوز هم روند کمک رسانی ادامه دارد، شماری از نهادهای خیریه و رضاکاران در برخی ولایت افغانستان ادعا میکنند که طالبان مانع جمع‌آوری و توزیع کمک‌هایشان به آسیب دیدگان زلزله ولایت هرات شدند. آنان میگویند که مقام‌های محلی در ولایت تاکید دارند که این کمک ها در امانگی بانها جمع‌آوری و توزیع شود. عبدالقادر صالحی، فعال مدنی و مسئول بنیاد خیریه خانه مهر، در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
متاسفانه از امروز اول مقامات تاکید میکردند که باید همه کمک ها زیر چتر ما باشه. حتی یک روز هیئتی از کابل هم آمده بود، گفتند که باید همه کمک ها زیر چتر ما باشه، از طریق ما کمک صورت بگیره. من برایشون گفتم که کدام از چتر شما، کجاست آمار، کجاست سروی، شما در کجا چند نفر نگهداری میکنین که ما حداقل کمک هایی که مربوط ما و مردم است برشان برسانیم. متاسفانه تا به حال یعنی مرکز مطمئن برای مدیریت کمک ها وجود نداره.
پس از وقوع زلزله مرگبار در غرب افغانستان، در کنار اقدام نهادهای خیریه داخلی و بین المللی برای کمک رسانی به زلزله زدگان، ده ها تن فعالان و مردم عام به گونه رضاکارانه در ولایت های مختلف افغانستان صندوق های جمع‌آوری کمک به آسیب دیدگان این رویداد را ایجاد کرده و صدها هزار افغانی جمع‌آوری کردند. آنها نیز شکایت و ادعا می‌کنند که مقام‌های محلی مانع جمع‌آوری کمک آنان شدند. یکی از این رضاکاران در ولایت غزنی که با دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، با رادیو آزادی میگوید:
تقریبا من کافی مرسته روان نکردم.
ما تقریبا کمک های کافی را جمع آوری کردیم. حدود 300 هزار کلدار و افغانی بود. در کنار آن لباس ها و دیگر سامان آلات بود. طرف های شام بود که از اطلاعات و فرهنگ نفر آمد و گفت که والی امر کرده به قماندانی امنیت که خیمه ها را جمع کنید. ما را از این کار منع کردن.
این رضاکاران ادعا می کنند که حکومت طالبان می خواهد کمک های جمع آوری شده مردمی را از آدرس خود به مردم توزیع کند و نشان دهند که همه تلاش ها را خودشان کردند. حمیدالله نثار، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت غزنی، این ادعا را بی اساس خوانده و می گوید که در این ولایت کمیته ای از سوی آنها ساخته شده تا کمک ها تحت چتر آن جمع آوری شود. آقای نثار هدف از ایجاد این کمیته را جلوگیری از سوء استفاده ها می گوید. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد این ادعاها پاسخ ندادند. برخی باشندگان و آسیب دیدگان زلزله در هرات اما تاکید دارند که هوا رو به سرد شدن است و باید به موارد بنیادی مردم در این ولسوالی زودتر و بیشتر توجه شود. محمد عارف، باشنده ولسوالی زندجان و یکی از آسیب دیدگان زلزله هرات، و رادیو آزادی میگوید:
اونجا خیلی سرد است. مود اگر همون ادامه پیدا کنه، باز یک سرپناه خو میخواد، یک خیمه زندگی نمیشه.
این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز پنجشنبه در صفحه یک ز خود نوشته که تاکنون کمک های مختلف شماری از کشورها برای دستگیری زلزله زدگان به هرات رسیده است. ولایت هرات در یک هفته اخیر شاهد دو زلزله شدید و چندین پس لرزه بوده که بر اساس آمار تایید شده از سوی حکومت طالبان تاکنون بیش از 4000 تن کشته و زخمی شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید من همی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
نگارخانه بهزاد در شهر هرات با آموزش هنر به جوانان تلاش میکند تا هنرهای اصیل هرات زنده بماند. محمد ابراهیم حبیبی از استادان چیره دست هنر مسئولیت این نگارخانه را بر عهده دارد و برای ده ها جوان نقاشی، میناتوری و خطاطی را آموزش میدهد. پیش از این دختران نیز در نگارخانه بهزاد هنر میآموختند، اما از سوی طالبان آموزش آنها جلوگیری شده. برای جزئیات بیشتر در مورد نگارخانه بهزاد و وضعیت هنر در هرات، گزارش شاهپور صابر را میشنویم.
200-300 اثر هنری را که شما میبینید در دیوارهای نگارخانه مزین شده که متاسفانه که در قسمت چهره‌سازی که من شد ما تصویری داشتیم انانات ملی رو به تصویر کشیدیم متاسفانه کلان مملو شد.
محمد ابراهیم حبیبی از استادان هنر و هنرمندان چیره دست در ولایت هرات است. او بیشتر از 40 سال می شود که نقاشی، میناتوری و خطاطی به هنرجویان آموزش می دهد. محمد ابراهیم حبیبی مسئولیت نگارخانه بهزاد را به عهده دارد و توسط این نگارخانه به جوانان آموزش می دهد تا چراغ هنر در هرات خاموش نشود. نگارخانه بهزاد در حوض تاریخی ملک در مقابل قلعه اختیارالدین شهر هرات واقع است. حبیبی درباره وضعیت هنر در هرات چنین میگوید:
در قسمت نقاشی بسیار مدید شده، خیلی کم شده و قسمت خوارم که آموزش خوارم در نگارخانه بند کردیم تا تردد خوارم در نگارخانه ممنوع شد. قبلا باز شاگردای نقاشی هم طبقه اونا هست هم طبقه ذکور خیلی زیاد بودن. ذکر سال 70-80 نفر شاگرد را ما در حوض ملک هر روز شاهد بودیم و آموزش میدادیم.
حکومت طالبان نقاشی، چهره و سایر هنرهای تجسمی را ممنوع کرده است. این اقدام طالبان چی تأثیری بر هنر در افغانستان گذاشته است؟ محمد ابراهیم حبیبی در این باره میگوید:
فعلا بهترین شرایط را هنرمندان در افغانستان دارند از لحاظ اقتصادی، چون تعولا در یک کشور که ایجاد میشه یا بروز میکنه اولین چیزی که تحت تاثیر میبره مسائل فرهنگ با هنره، با خصوص هنرها، بلخص هنرهای تجسمی که متاسفانه بیخی با شعر رفته و ای که فروشات تقریبا بگیم وجود نداره خیلی و رفت آمد خارجی متاسفانه نیه دیگه. بخش های آموزشی ما تقریبا محدود شده از لحاظ آموزش.
بیشتر از 8 ماه می شود که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات آموزش دختران را در نگارخانه بهزاد ممنوع کرده است. با این اقدام طالبان بیشتر از 40 دختر از آموختن هنر محروم شدند. بهار 21 ساله که محصل پانتون هرات است و از تحصیل نیز محروم شده، یک تن از هنرجویان نگارخانه بهزاد بود. وی درباره محروم شدن از آموختن هنر به رادیو آزادی می گوید:
بعد از بسته شدن پوهنتون رو آوردیم به اینجگا، رو آوردیم هنر یاد می گرفتیم که تقریبا 8 ماه میشه که اونم از ما گرفتن که ما فعلا 8 ماه میشه خونه نشین شدیم و نمیتونیم بیایم از این محیط استفاده کنیم، بیایم اینجگا کار کنیم.
پس از محروم شدن دختران از آموختن هنر، اکنون تنها پسران در نگارخانه بهزاد آموزش میبینند. محمد صادق 23 ساله تقریبا 1 سال می شود که در این نگارخانه میناتوری می آموزد.
خود هرات که هسته من جزمی میناتوری و استاد کمالدین بهزاد و ما شبان دو روز اگه تلاش خمام می کنیم که ما بتونیم امی هنر برای مردم افغانستان و به کل جان و بخص میناتوری به معرفی کنیم که حتی هنر به کل افغانستان اینا نیز پابرجه زنده.
اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به تاریخ 29 سنبله سال روان نگارخانه بهزاد را به علت آمدن 2 دختر خردسال به این نگارخانه مسدود کرد. پس از واکنش‌های زیاد مردم و فرهنگیان هرات این نگارخانه روز بعد آن بازگشایی شد. در حال هنرمندان و هنرجویان از اوضاع دشوار هنر در هرات نگران هستند که این ولایت مهد بسیاری از هنرها از جمله میناتوری و خطاطی است. مکتب هرات که سوی استاد کمالالدین بهزاد حدود 600 سال پیش بنیاد گذاشته شد، سرچشمه هنرهای تجسمی از جمله میناتور است. بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه با الگو گرفتن از هنرهای تجسمی و خطاطی مکتب هرات صاحب هنر شدند. محمد ابراهیم حبیبی در حالی که نگران وضعیت شکننده هنر در ولایت هرات است، اما میگوید هیچگاه اجازه نمیدهد که هنر در این ولایت کمرنگ شود.
چی شاگرد مراجع کنه چی نکنه، وظیفتن برای از اینکه دروازه وا باشه و امیدی برای کسایی که دنبال هنرن، برای از اینکه هنر ما و شما خدای نخواسته وضعیت بدتر نشه و حس حساب هنری از بین نره، دوستای علاقمندم بر حالت ناامید نشن، به خدمتونه.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP زلزله اخیر در ولایت هرات را بحران بالای بحران در افغانستان خوانده. چین میگوید که بیش از 4 میلیون دلار را با زلزله زدگان در غرب افغانستان کمک میکند. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد و ژاپن یک پروژه 2 ساله را برای حمایت اقتصادی زنان در افغانستان آغاز کردند. قزاقستان میگوید که هدف تعیین شده در زمینه صادرات به افغانستان از طریق رای آهن از مسیر ساراگاش را تکمیل نکرده. وزیر داخله اوکراین میگوید که همه 59 تنی که در اثر یک حمله راکتی مظنون روسیه بر یک فروشگاه مواد غذایی و قهوه‌خانه در منطقه خارکیف در هفته گذشته کشته شدند، شناسایی شدند. تیم ملی فوتبال افغانستان در مرحله اول مقدماتی جام ملت‌های آسیای سال 2027 میلادی تیم منگولیا را با نتیجه 1-0 شکست داد. تیم کرکت الف افغانستان در برابر تیم عمان با تفاوت 28 دوش برنده شد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت تیم آفریقای جنوبی دیروز تیم نیرومند استرالیا را در 134 دوش شکست داد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز آل توجه کنید به چند پیام خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
ما که هر رقم باشد سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم، گزاره میکنیم. شخصا از خود من 2 تا دختر دارم، از وس جوش زده چون خورد بودم. از سن 2 سالگی تا به حال اگه اینا خودی مکار میکردم، بیرون میامادم میرفتم به آرایشگاه کار میکردم. هر 2 تا تکلیف روی به اونا پیدا شده، ایت لاغر شده همیت شو تا صبح به خدا به رو جا خوشیشته یو خونه میباره اونا رساب اینا ضعیف شده.
با خودم مرنیاد از اولسواری میبچه کود جب میزنم، خودم چشم معیوب است. تقریبا 2-3 ماه میشه که فرزندیا میگن که ما معلولین، ما ماش میتیم برای مادبانگ رفتیم کمیشه رفتیم، میگه شما نامده هر چقدر دیدیم از این افراد خودشان مردمای خود که وزیمی تاده باز از امون مردم داده دیگه مردم نمیده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس می کنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدرم معلول است، بسیار شل است دیگه، پاش قطع است. خواهش میکنم لطفاً برای ما کمک کنیم.
خانم والی زاده هستم، از ولایت لاغر، بیکاری هست. این قدر مشکل است که بخی جا نداره که ما از مشکلات خود بگویم. یک معاش مایبین داشتیم، اونم طالبای 2 سال شد سر ما قطع کردند. در کوچه و همسایه و فقر و فامیل دولت فقر، گشنگی، بیچارگی است. کی خبر است از خانه کسی؟ کی خبر است از جای کسی؟ دیگه خدا کنه که اون معاش مایبین ما را دوباره اولا کند.
پتا غلام رسول رنجبر، یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا ماش معلولین نمیکنه؟ که حکومت اسلامی از مینا باید حق معلولین متقاعدین هم را پرداخت بکنه. حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه، اینا باید حق معلولین متقاعدین هم را پرداخت بکنه. از حال ملت خود با خبر باشه که حضرت عمر سید زمانی که امیر بودن شبا میرفتن که پشت دروازه مردم گوش میکردن که شکم کی گشنه باشه، کی سیر باشه. اینا چرا دیگه خود امیر المؤمنین میگن که معاشای معلولین ما نمیته؟ در این وقتا فقط دوار توان خریدنش ندارن.
پیام شما، نظر شماست.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم بشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، با امید صحت و سلامتی شما می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه. در برنامه حاضر در مورد طلاق، شرایط و عوامل آن، طلاق غیابی و نحوه طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان بحث میکنیم. در این بحث جناب استاد شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی افغان مقیم در شهر استوکولم کشور سویدن، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید گفته و از شما در مورد قوانین طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان میپرسیم که در این رابطه برای ما و شنونده توضیح بدیم.
الله الرحمن الرحیم. در مورد طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان موارد مختلف وجود دارد که مطابق قانون مدنی افغانستان چنین گفته شده است. در ماده 142 قانون مدنی افغانستان آمده است که زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. و همچنان در ماده 143 قانون مدنی افغانستان گفته شده است که بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمیتواند. یعنی به این منظور است که قانون چیزی حکم میکنه که زوج و زوجه صلاحیت دارن که ازدواج خود را فسخ بکنن و یا طلاق بدن، و زوج هم میتونه که تفویض صلاحیت بکنه به زوجه خود تا در قسمت طلاق زوجه هم بتونه تصمیم بگیره. در مورد دیگه گفته شده است که به اساس ماده 194 قانون مدنی افغانستان اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه با صلاحیت درخواست طلاق نماید. و به اساس ماده 195 قانون مدنی افغانستان محکمه زوج را مطلع می سازد و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد، در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنا به درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است غیابت زوجش یا شوهرش، در این صورت می تواند که از محکمه مطالبه طلاق نماید. مورد سوم در ماده 191 قانون مدنی افغانستان آمده است که اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان می تواند از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید. و در این صورت مطابق ماده 192 قانون مدنی افغانستان محکمه به شکل آنی تصمیم نمی گیره و برای زوج یک مهلت می دهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه می باشد و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد، بعدا محکمه با صلاحیت تصمیم طلاق را میگیرد و طلاق را صادر میکند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارند خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستند یا دور از شهرها هستند، در اطراف زندگی میکنند، اونا از زمو حق قانونی خود آگاهی ندارن. فقط همه قدر در مورد نفقه میدونن که امو مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمانن، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا است، سرپناه است و محافظت از زوجه است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشد. همچنان در ماده 196 قانون مدنی افغانستان گفته شده است اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت، یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی می تواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. اگرچه زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکنه، ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود، حق داره که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق و یا طلاق نماید.
خب میشه بگوین که طلاق به چه نوع است؟
طلاق به دو نوع است. میشه ما بگوییم به دو نوعی که بسیار زیاد واضح است، طلاق رجعی و طلاق باین است. طلاق رجعی چیست؟ قسمی که ما مسلمان هستیم مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچی که شروط صحت عقد نکاح است خانم برای شوهر حلال میشه، که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه، یعنی رابطه زن و شوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه به اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زن و شوهری خود سه مرتبه حق طلاق گفته نداره. یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگویه طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگویه، اگر به هر شکل بگویه که جنون نداشته باشه مرد، در اون صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین دو مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه، و اگر بار سوم طلاق میگه او باز طلاق باین است، که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه. و اگر بخواد که بار دوم، یعنی بعد از طلاق باین، با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با ازدواج بکنه و که با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. در این صورت طلاق باین طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
گفته میتونیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده میتونه؟
در رابطه با عوامل عمده طلاق از نظر قانون افغانستان باید گفت علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر، که متاسفانه در جامعه ما و شما این مسئله بسیار زیاد شده که اکثر مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. اگر شوهر یا زوج تصمیم ترک اعتیاد به مواد مخدر نگیره و صعب العلاج می باشه، یعنی نمیتونه که زندگی درست داشته باشه یا زندگی خود به شکل درست پیش ببره، در این صورت خودش یک عاملی است که زندگی ها از هم می پاشه، خانواده ها از هم می پاشه و میتونه یکی از عوامل طلاق یا از بین رفتن ازدواج باشه. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه، در کشور ما اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره و حتی که در کشور ما و شما ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود بر بچه فلانی نامزد کردم، به این شکل گفته میشه بین پدرها و مادرها، و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواست فامیل و پدر و مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث از بین رفتنشان میشه و باعث طلاق میشه. همچنان فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است. این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، یعنی وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه، که اکثرا قسمی که همه ما و شما آگاهی داریم نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است جدایی در بینشان میاد، که این میتونه یکی از مشکلات جامعه ما باشه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
قسمی که میدونیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت میگیره، میشه در مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکس آن که یعنی تفریق از طرف زن بگویید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن، باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد. یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم، مرد می تواند که امی صلاحیتی که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه. ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان، همه ادبای افغانستان حق و حقوق مساوی دارن از نظر قانون و خانم ها هم میتوانند که مطالبه تفریق و طلاق نمایند، در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
آقای شمس، میشه در مورد تعریف طلاق و ماهیت حقوقی آن توضیح بدین برای ما و شنونده که در قوانین افغانستان از این چگونه یاد شده؟
طلاق از واژه عربی طلق گرفته شده که به معنی گشودن و رها شدن است و در فقه به عنوان از بین بردن ازدواج با لفظ مخصوص می باشد، که طلاق ساکن به اراده مرد می باشد و زن همچنان می تونه که این صلاحیت را از مرد خود بنابرای توافق با مرد به دست بیاره صلاحیت را و از محکمه با صلاحیت مطالبه طلاق نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایط آن توضیح بدین که از چه قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چگونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشه و یک مدت زیاده هیچ خبر و هیچ اثری از او در دست دست نباشه، چون این شخص غایب مفقود الاثر گفته میشه.
اگر یک مرد در مدت طولانی غایب و لادرک باشه و همسرش هیچ حال احوالی از وی نداشته باشه، زن چگونه میتونه طلاق بگیره؟
در رابطه با طلاق غایب و مفقود الاثر، یعنی طلاق زوجه غایب و مفقود الاثر، قانون مدنی افغانستان در ماده 326 خود اشاره میکنه هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و هلاکت وی غالبا متصور باشد، چون این شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است، و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق، یعنی مطالبه طلاق نماید، و همچنان زوجه وی بعد از اینکه شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شوه و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب یکی از انواع طلاق، طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟ البته در قوانین افغانستان به این مورد چگونه گفته شده؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه می باشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بیمهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت میگیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به همدیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به همدیگر، از اثر عدم محبت بین همدیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
بعضی است که در افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همان نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، به این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید، و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه ادبای افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند. در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتوانه که طلاق را صادر نماید.
ولی برخی از خانمای افغان هستند بایی که تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه، بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس، میشه علت این کار زنان در افغانستان بگیم که چیست؟
علت و انگیزه ای که زنان افغان با وجودی که خشونت علیهشان صورت میگیره، با وجودی که متقبل رنج و پریشانی های زیاد میشن و نمیخوان طلاق بگیرن، میتواند گرایش بیشتر آنها به شوهرانشان باشد. چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارند و از درس و تعلیم به دور ماندند و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارند و نمی توانند زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرند و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد مردم به دیده خوب به آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهرانشان.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه با جوانب مختلف طلاق در قانون مدنی افغانستان بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر، موفق باشید.
Yeah.